قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیدا.
خب دوستان، عصرتون بخیر باشه. امیدوارم تا اینجای برنامه رادیو جوان مورد توجهتون و پسندتون واقع شده باشه. پس جایی نرید، همینجا بمونید که بریم یه سری بزنیم به دنیای ورزش و حواشی مختلف اون با دو آتیشه.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس
باشید. در کنار شما بایش
آقایون مدیر، دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته، دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه. دو آتیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان. سلام به همگی شما مردم عزیز و شریف و دوست داشتنی ایران، علاقمندان ورزش و برنامه دو آتیشه رادیو جوان. امیر حسین بوزاده هستم. امروز هم ان‌شاءالله خدا بخواد با هم تا حدود ساعت 5 بعد از ظهر در ارتباط با موضوعات مختلف ورزش ایران صحبت می‌کنیم. خب عرض کنم حضورتون که تیم ملی فوتبال ایران تمرینات آماده سازی خودش رو برای شرکت در جام جهانی 2026 همچنان داره دنبال میکنه. قراره که دوباره بچه های بازی تدارکاتی درون تیمی برگزار کنن در قالب تیم قرمز و سفید. منتها فرقش با بازی های تمرینی اینه که در واقع با داور در واقع رسمی VAR میارن. ارزم حضورتون که یعنی همه شرایط یه مسابقه یه رسمی رو داره این بازی، یعنی فقط این که بچه‌ها با هم بازی میکنن و یعنی تمام سازوکارهای یه بازی رو در نظر میگیرن که به حال بشه ازش به بهترین شکل ممکن خروجی در آورد. انشاءالله به امید خدا توی اوایل هفته آینده، حالا جمعه یا فکر میکنم شنبه، هم بچه‌هامون برای اردوی آمادگی خودشون به آنتالیا اعزام میشن. اونجا تمرینات خودشون رو دنبال میکنن. یه بازی که با گامبیا داریم، حالا دنبال این هستیم که حریف تمرینی دیگه پیدا کنیم. البته چند تا حریف تدارکاتی باشگاهی ترک هم از کشور ترکیه البته قراره که اونجا هماهنگی لازم باشون بشه که بتونیم ان شاءالله به امید خدا دو تا بازی خوب هم با اونها برگزار کنیم. البته من امیدوارم اگر با این تیم‌های باشگاهی می‌خوایم بازی کنیم جز تیم‌های استخوندار فوتبال ترکیه باشن، مثلا فنرباخچه، گالاتاسرای، ترابوزون، تیم‌هایی باشن که واقعا ارزش داشته باشه که بچه‌ها ما رو تو فشار بذارن، یعنی واقعا ما بتونیم نقطه ضعفمون رو پیدا بکنیم. این خیلی مسئله مهمیه. عرض کنم که تیم المپیکمون هم که با حسین عبدی دیروز عرض کردم خدمتتون، ایشون رسما به عنوان سرمربی جدید تیم المپیک ایران انتخاب شد که بسیار انتخاب درستی هم هست با توجه به سابقه‌ای که ایشون داره، با توجه به شناخت کامل و کافی که از بازیکن، چون رده نوجوانان با همین بچه‌ها اومده بالا خودش و در واقع این یک رسم در دنیای حرفه فوتبال که مربی‌ها در رده‌های ملی، حالا تو باشگاهی هم اینطوریه معمولا که از رده مثلا نونهال و نوجوانان شروع می‌کنن، در صورتی که خوب کار بکنن ارتقای درجه می‌گیرن میان بالا، که این موضوع در مورد آیدی
در واقع به وجود اومده و حالا قراره که چند تا از دستیاران ایرانی رو هم به کادرش اضافه بکنه که انشالله با قدرت کار پیش بره. من امروز در مورد تیم ملی جوانانمون هم شنیدم که محمد انصاری رو باش صحبتایی رو انجام دادن، بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران که قراره از ایشون هم مثل که برنامه گرفتن و حالا تقریبا کار به مرحله نهایی رسیده و حال ان شاءالله هر چه زودتر تکلیف تیم مشخص بشه. حیف واقعا، ما الان پتانسیلای بسیار خوبی داریم در رده های پایه ایمون که فقط چشمان بینایی میخواد که اینها رو پیدا کنه، کشف کنه، استعدادیابی کنه و از همه اینها مهمتر مربیایی مثل همین کاری که آقای عبدی کرد یه دوره‌ای، به جای اینکه در تهران بنشینه زیر باد کولر توی آکادمی در واقع از مربیای شهرستانی بخواد بازیکن بهش معرفی بکنن، خودش بلند شد با دستیاراش رفت شهرهای مختلف ایران، استان به استان، شهر به شهر، روستاها رو حتی چرخید آقای عبدی و اونجا استعدادیابیش رو انجام داد. ما چند تا بازیکن اون اصلا تیم باشگاهی نداشتن، یعنی اولین تیمی که توش حضور پیدا کردن مثلا تیم ملی نوجوانانمون بود یا تیم ملی جوانانمون بود. یعنی میخوام به شما بگم این استعدادیابی به معنای واقعی کلمه و درستش هست که امیدوارم مربیای دیگه ما هم در رده‌های پایه‌ای همین روش و همین روال رو در پیش بگیرن، منتظر این نشن که مثلا فلان رفیقمون در فلان استان 4 تا بازیکن معرفی کنه که آره خوب باشه، بد باشه، صغر سنی داشته باشه، نداشته باشه، اینا هزار تا اگر و اماست. امیدوارم ان شاء الله به امید خدا برای تیم پایه این داستان به وجود بیاد. عرض کنم که در ارتباط به حضور تیم های باشگاهیمون در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان هم به حال تیم های استقلال، تراکتور و حالا بحث سپاهان رو من مطمئن نیستم دقیقاً، چون امروز از یکی از دوستان شنیدم که میگفت حالا شاید سپاهان با پرسپولیس بخواد جابجا بشه، یه موضوعی در این زمینه الان وجود داره. به حال استقلال ورزشگاه آزادی رو هم حتی به عنوان ورزشگاه میزبان پیشنهاد داده تا ان شاءالله بازیاش رو بتونه اونجا برگزار بکنه امید خدا و بتونیم که با حد اکثر توفیقات ان شاءالله از این رویدادها بیرون بیایم، چون هر چقدر تیم هامون در این لیگ ها بتونن نتیجه مثبت و مساعدی بگیرن، اتفاق مثبتش به سود کلیت فوتبال ایران خواهد بود. آقای لوپتگی سرمربی تیم ملی فوتبال قطر هم اسامی 34 تا بازیکن خودش رو برای جام جهانی اعلام کرده. طبق معمول اونطوری که پیش بینی هم می‌شد انتظار هم می‌رفت، تعداد زیادی از این بازیکن‌های دورگه به قولی در ترکیب تیم ملی قطر دیده میشه. منتها نکته جالب و عجیبش دعوت از سباستیان سوریا هست، بازیکن 42 ساله‌ای که همچنان در اوج آمادگی هم هست و به حال این هم جزء همون تیپ بازیکنایی که تابعیت قطری گرفته و در 42 سالگی قراره که برای عنابی پوش های فوتبال قطر به میدان بره. به حال این هم نکته جالب این داستان هست. و اینکه قطری ها میدونید که در کنار جام جهانی مدافع عنوان قهرمانی ملت ها هم هستن، یعنی ما چون فاصله این دوتا رویداد با هم دیگه کوتاه هم هست، مثل تیم ملی فوتبال کشورمون دیگه یه جوری برنامه‌ریزی دارن میکنن. مربی‌های قلعه‌نویی مثلا این کاری کرده که برای ملت هم در واقع داره برنامه‌ریزیش رو انجام میده با حداقل تغییرات فکر میکنن که ما در ملت ها حاضر بشیم، مگر اینکه مثلا این مصونیتی خدای نکرده داشته باشن بچه‌ها یا اینکه واقعا یه بازیکنی خیلی از اون در واقع اندازه های خودش فاصله داشته باشه که بخواد جابجا بشه. بعد ترتیب اینم ماجرای تیم ملی فوتبال قطر. یه نکته جالبیه که تیم هایی که در جام جهانی امسال حضور داره تیم ملی فوتبال کوراساو هست. عرضم به حضور شما که این کشور کوچیکی هم هست و جالبه با یه سرمربی هلندی هم کار خودشون رو ادامه داده بودن آقای فرد روتن، ولی خب به حال به هر دلیلی که بود بازیکنان خیلی باهاش نساختن، کنار گذاشتن ایشون رو و امروز اعلام شد که چهره قدیمی و شاخص فوتبال هلند یعنی آقای دیک ادوکات به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال کوراساو انتخاب شده. این تیمی است که برای اولین بار در تاریخ خودش در رقابت‌های جام جهانی حضور پیدا خواهد کرد و خیلی ها در فدراسیون فوتبال کوراساو دنبال این هستن که بتونن یه نتیجه خارق‌العاده‌ای رقم بزنن و یه کار بزرگی بتونن انجام بدن. از این داستان‌ها به حال حضور دیک ادوکات روی نیمکت رهبری این تیم خودش به جذابیت رقابت‌ها خواهد افزود. برگردیم به فوتبال کشورمون، چند تا از بچه‌های تیم ملی فوتبالمون از مسئولین ارشد کشورمون خواستن که در صورتی که تیم ملی فوتبال ایران بتونه از گروه خودش از مرحله مقدماتی رقابت جام جهانی صعود بکنه، بازیکنان سرباز این تیم مشمول عفو خدمت سربازی بشن که به حال امیدواریم این اتفاق بیفته. داره این که پیشنهادیه فعلا و سر بچه های تیم ملی داده شده، بایستی که دوستان رو بررسی کنن و همین که ما بتونیم از این مرحله صعود بکنیم بالا بریم خوش اتفاق خوبیه، منتها یه سری آیتم ها هست که باعث افزایش انگیزه بچه ها میشه. یعنی یه سری ها مثلا روی پاداش های نقدی حساب میکنن، یه سری اتفاق ها مثلا روی همین بخشودگی خدمت سربازی بچه ها میتونه باشه. اینا خیلی کمک میکنه به اینکه انگیزه بازیکنامون چندینو چند برابر بشه. از باشگاه پرسپولیس هم خبر رسید که صورت مالی این باشگاه رو بررسی کردند و بدهی‌های این باشگاه در حالی که این جنگ تحمیلی سوم رو هم ما پشت سر می‌گذاشتیم، بدهی این باشگاه از 2100 میلیارد تومان تقریبا از نصف هم کمتر، یعنی به حدود 1000 میلیارد تومان رسید که اتفاق خوبی هست با کلام مدیران این باشگاه که به حال تونستن در کنار توجه به موضوعات فنی و فوتبالی مسائل مالی خودشون رو رفع و رجوع بکنن. به حال عدادی از کسایی که از مدیرای بانکی ما هم هست و حال سابقه بانکی داره ایشون، طبیعتاً تو این زمینه میتونه موثر باشه برای باشگاه پرسپولیس که امیدواریم در ادامه هم این گونه باشه.
یکمین دوری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران جام خلیج فارس میشه. به طرفدارا تبریک عرض می‌کنم، طرفدار باشگاه استقلال عنوان قهرمانی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران رو در 33مین دوره کسب می‌کنه و همه هواداران پرشور این تیم تبریک می‌گیم. به پایان مسابقه قهرمانی برتر در رقابت لیگ برتر، چه خبر مردسوی آزادی،
نساجی مازندران قهرمان جام حذفیه فوتبال ایران،
قهرمانی سپاهان در لیگ برتر فوتبال. این قهرمانی رو به همه هواداران سپاهان تبریک می‌گیم.
خب 43 دقیقه از ساعت 4 بعد از ظهر رو گذروندیم، همچنان دو آتیشمون رو از رادیو جوان زنده مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. یه اتفاقی از فصل آینده لیگ برترمون در جامعه داوری به وجود خواهد اومد که به نظرم اتفاق خوبی خواهد بود و اینکه ما از در واقع هوش مصنوعی کمک خواهیم گرفت برای چیدمان داوری، یعنی ما یه سری شاخصه های داورامون رو به در واقع هوش مصنوعی میدیم و بر اون اساس در واقع هوش مصنوعی برای کمیته داوران ما اعلام میکنه که مثلا برای فلان بازی این آقای داور میتونه که داور مناسبی باشه با توجه به شاخصهایی که داره، با توجه به حساسیتی که این مسابقه داره، با توجه به مثلا ذهنیتی که تیم رقیب مثلا روی اون داور داره، این مثلا نباشه بهتره. حالا اینا نکات خیلی خوبیه، اتفاقا خیلی کمک میکنه به بهبود شرایط فوتبالمون که امیدوارم ان شاء الله به امید خدا بتونیم هرچه زودتر این کار انجام بدیم. نکته مهمتر دیگه اش اینه که حضور بانوان داورمون توی رقابت‌های فوتبالمون از فصل آینده حداقل در اتاق VAR بیشتر خواهد شد و میتونیم که از این پتانسیل هم برای مجموعه فوتبال کشورمون استفاده کنیم. آقای علیزاده صدرایی در بخش منای فوتبالمون، سلام، روزت بخیر باشه.
سلام امین حسین خان، سلام شنوندگان، همراهان صمیمی برنامه، عزتون بخیر باشه. خدمت شما عرض کنم که در خدمتم اگر موردی هست
خدمت از بنده است. چه خبر علی جان؟ از غیر فوتبالیامون چه خبر؟ کی به کی؟
ببینید من بحث ژیمناستیک رو دیروز مطرح کردم.
بله.
خدمت رو عرض کنم که بعد از این که حالا مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک چند ماه پیش برگزار شد، رأی دادن که حالا رئیس قبلی فدراسیون به دلیل حکم قضایی حالا باید به کارش در واقع پایان بده در این فدراسیون، فدراسیون جهانی هم برها به رسمیت شناخت این اتفاق. اما همین چند هفته پیش بود که مجدداً نایب رئیس بانوان این فدراسیون رو که خواهر قبل که خواهر در واقع رئیس سابق فدراسیون بود، چون نایب رئیس اول بود به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی کرد. دیگه در نهایت منجر به این شد که امروز دوباره مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد و این برگزاری منجر به این شد که به هر حال نواب رئیس قبلی فدراسیون حالا به نوعی برکنار شدند و سرپرست کنونی فدراسیون که خانم وجیهه نقبی هست به عنوان نایب رئیس اول معرفی شد، رأی اعتماد گرفت، نایب رئیس دوم رأی نبرد، دبیر کل هم برکنار شد تا در نهایت این فدراسیون به کار خودش ادامه بده. اواخر این ماه قراره که فرایند انتخابات آغاز بشه و به هر حال دیگه آیا بعد سالها این فدراسیون روی آرامش و ثبات را خواهد دید یا نه، حالا به هر حال مشخص میشه. خیلی فدراسیون ژیمناستیک قصه طول و درازی داره این چند سال، بنا به دلایل مختلف تا چندین سال ایمیل فدراسیون را حالا به هر حال رئیس سابق به مسئولانی که حالا به عنوان سرپرست یا رئیس انتخاب شدند نمیداد و به هر حال تا حالا ادامه داشته. امیدوارم ژیمناستیک روی آرامش رو ببینه. ما به هر حال نشون دادیم با مهدی الفتی، این جوان رعنای استان گلستانی که تو المپیک گذشته، میتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم، میتونیم که در این رشته به هر حال به جاهایی برسیم. حالا امیدوارم که این فدراسیون بتونه اتفاقات خوبی رو رقم بزنه.
زنده باشی. خیلی خوب. دیگه
تیراندازی هم از این جهت مهمه که به هر حال میدونید فدراسیون پرمدالی، ما یه بار تونستیم مدال المپیکی رو بگیریم و بعد از اون دیگه هیچ، دیگه
یه طلای غافلگیر کننده
همین بود آقای بابازاده. و حالا به هر حال اونها هم انتخاباتشون قراره برگزار بشه، البته ثبت نامشون شروع شده، به پایان رسید، 10 نفر ثبت نام کردند.
بله.
حالا به هر حال ببینیم فرایندش به کجا خواهد رسید. فردا انتخابات فدراسیون کبدی برگزار میشه که در نوع خودش هم به هر حال کبدی هم حداقل در بازی‌های آسیایی
همون زور خودمون دیگه به قولی
همون زور خودمون، که البته در دو دوره پیش بازی‌های آسیایی ما 2 تا طلا گرفتیم، ولی خب تو دوره گذشته این اتفاق نیفتاد که حتی تو فینال پسران خیلی به راحتی حق ما تضییع شد. من از تلویزیون بازی رو دنبال می‌کردم و با اینکه آقای خدمت شما عرض کنم که عبرسجی یک پست مهم در آسیا داره، اما به هر حال حق ما تضییع شد. امیدوارم تو این زمینه هم بتونیم کاری به صورت بدیم، چون ما با هندی‌ها به هر حال رقابت نزدیکی داریم
و خدا کنه که ما انتخاب سرمربیمون رو اول انجام ندیم بعد بریم رئیس فدراسیون رو انتخاب کنیم، یعنی این اون کاری که توی تکواندو انجام شد.
دقیقاً
ما سرمربی تیم ملی تکواندومون رو انتخاب کردیم بعد اومدیم رئیس فدراسیون. خب الان اگر رئیس جدید فدراسیون به هر دلیلی نخواد که مثلا با ایتاجی کار کنه، تکلیف چیه؟
بله خب این اتفاقی دیگه بله عجیب بود، یکی از اتفاقات عجیب بود که خب شما هم بارها به اون اشاره کردید. در خدمت رو هستم.
خیلی خب ممنونم از عدلی جان. فقط عرضم به حضورت که کمپ کشتیمون خدا رو شکر داره آماده میشه بعد از اون صدماتی که توی جنگ تحمیلی سوم به اردوی در واقع به کمپ آمادگی تیم ملی کشتی آزاد کشتی یا کشورمون در واقع وارد شده بود، به سرعت شروع کردن به بازسازیش. میدونی که یکی از مجهزترین کمپ های کشتی هست در آسیا و خیلی از کشورهای صاحب کشتی در خاورمیانه دنبال این بودن که بتونن حتی اردوهای آمادگیشون رو اینجا برگزار بکنن، از سالن مجهز بدنسازیمون استفاده بکنن یا سایر امکاناتی که برای بچه‌ها در ارزه گرفته شده بود. من اصلا به مسائل حواشی و موضوعات حاشیه کشتی کاری ندارم، به شخصم اصلا نمیخوام ورود بکنم، چون خیلی‌ها تا میگه اینجوری زود میچسبونن به مسائل فردی و میگن آقای دبیر اینطوری، آقای اون، اصلا بحث اینو ندارم. مسئله من در واقع اینجای وسط بحث کشتیمون هست و امکاناتی که برای رشته اول کشورمون در نظر گرفته شده، تلاشی که من یادم میاد یه زمانی ما فدراسیون کشتیمون علی جان یه اتاق دو تا آقا تو در تو بود پشت ورزشگاه شیرودی تو خیابون ورزنده، نه یادت میاد یا نه؟ سخت نبود زده و نمیدونم برای درب داغون و اینا، ولی الان دارم نگاه میکنه انصافا از جلوی فدراسیون کشتی رد میشه آدم کیف میکنه، واقعا یه فضای خیلی خوب. و به هر حال امیدوارم که این چیزا رو آدم مد نظرش داشته باشه، صرف نظر از همه اون چیزایی که الان دارن دوستان میگن و میخوان همه موضوعات رو با هم دیگه بسنجن زیر سوال ببرن بعضی مسائل رو، بعد
هر چیز جای خودش،
دقیقاً هر چیز در جای خودش زیباست.
من اضافه کنم به صحبت جناب عالی که استخر مجموعه ورزشی آزادی که روبروی سالن 12000 نفری بود، اون هم بازسازی فاز اول بازسازی تموم شد، البته باز هم کار داره، ولی خب قهرمان ها و ملی پوشا میتونن استفاده کنن، چون میدونید اینجا استخر قهرمانی بود. سالن هندبال، سالن هاکی، مرکز ملی تنیس هم که به هر حال در جریان بمباران آسیب دید، اونها هم داره کار بازسازیش دنبال.
خیلی هم عالی، همینجوری آروم آروم گله گله به قول معروف کارو جلو میبریم، ان شاءالله حل میشه، مشکلی نداره، فقط یه ذره همت میخواد دیگه، یه کمی همت میخواد که ان شاءالله به امید خدای مسئله بتونیم رفع و رجوع کنیم. علی جان خیلی ازت ممنون، علی سجادی عزیز، برات آرزوی موفقیت، من تا فردا ان شاءالله. خب عرض کنم حضور با سعادتتون که همچنان ما در مورد برگزار شدن یا نشدن لیگ برترمون داستان داریم. روزی نیست که ما در مورد مسائل برگزار شدن لیگ برترمون حرف و حدیث جدیدی نشنویم. خیلی از باشگاه‌های ما، مخصوصا اون باشگاه‌هایی که ته جدول بودن یا اونایی که در واقع احتمال فانوس به دستیشون به قول فوتبالی‌ها وجود داشت، صراحتا مصرانه میگن آقا برگزار نکنین بازی‌ها رو، چون طبیعیه که اگر بازی‌ها رو برگزار کنن احتمال افتادنشون هست، طبیعتا میگن خب از این شرایط الان استفاده کنیم و بگیم که آقا بازی‌ها رو انجام ندیم. حالا اینکه بخواد 18 تیمی بشه فصل آیندهمون یا این اتفاق نیفته، اگر 18 تیمی بشه باز یه چند تا آسیب داره، چون ما سال بعدش باید حتما تعداد تیم‌های سقوط کنندمون از دوتا قطعا بیشتر بشه. من دیروزم از یکی از دوستان شنیدم گفت می‌خوان تعداد تیم‌ها رو بکنن 3 به اضافه 1، یعنی 3 تا تیم اگر 18 تیمی بشه ها، 3 تا تیم قطعا سقوط کنن، یه تیم هم بره برای مرحله پلی‌آف، یعنی با تیم سوم لیگ یک بازی کنه. این یه فرمولیه فعلا در موردش دارن صحبت میکنن، ولی اگر قرار بر این باشه که ما بازیامون رو برگزار بکنیم، به نظرم باید زودتر به باشگاه ها اطلاع رسانی بکنن که بگن آقا ما برای فلان تاریخ میخوایم بازی ها رو انجام بدیم، که حداقل اینا یه آرامش ذهنی و یه هماهنگی آمادگی از پیش داشته باشن، که یه دفعه دقیقه 90 نگیم بهشون بگیم آقا ما میخوایم مثلا یه ماه دیگه بازی ها رو شروع کنیم، همه با هول و ولا و با استرس بخوان رقابت ها رو برگزار بکنن. این موضوعیه که امیدوارم فدراسیون فوتبال، چون الان همش درگیر جام جهانی ان، این مسئله رو رها کردن، در حالی که یکی از معضلات ما الان، یکی از گرفتاری های اصلیمون همین بحث لیگ برترمون هست، که به هر حال من نمیدونم واقعا چی کار میخوایم براش بکنیم، هنوز هیچ تدبیری ما برای این ماجرا نیندیشیدیم. لیگ یکمون هم که از روز پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه پس فردا یعنی استارتی زده خواهد شد در شهرهای مختلفمون، یه تک بازی فقط روز جمعه خواهد بود، یعنی مشکلی که برای تیم بعثت کرمانشاه به وجود اومد دیگه تو شهر خودش نمیتونه از نساجی میزبانی بکنه، حالا دلیلش چیه نمیدونم، واقعا نتونستن این کارو بکنن، بازیشون افتاده تهران و روز جمعه 25 در ورزشگاه دستگردی شهرک اکباتان این بازی برگزار خواهد شد، بعثت کرمانشاه با نساجی مازندران که مطمئنا بازی حساسی هم هست، و مابقی رقابت ها همون زمان خودش سر جای خودش برگزار خواهد شد. 90 ارومیه با شناورسازی بازی میکنن در ارومیه که اونجوری که من شنیدم 90 اصلا تمریناتش رو شروع نکرده، احتمال اینکه اصلا تو این بازی حاضر نشه خیلی زیاده. شهرداری نوشهر با فرد البرز بازی میکنن در بندر نوشهر، نیروزمینی با داماش گیلان. داماش هم از اون تیماییه که من حتی شنیدم اصلا بازیکناش کلا ول کردن رفتن و تمرینی در کار نیست و اصلا مالک نداره، مدیر نداره، هیچی، کلا همه چی رو حواس. عرض کنم مثل کرمان و مثل شهر بابک تقابل مسیحا هست که در کرمان برگزار میشه، پارس جنوبی و هوادار در جمع بازیشون رو انجام میدن. پارس جنوبی هم یکی از همون تیماییه که الان من شنیدم یه مبلغ 3 میلیارد تومانی رو کمیته استیناف داده که اون امتیازی که ازش کسر شده بود برگرده، دقیقا همون فرمولی که برای مثل شهر بابک بوده که اینم در واقع یه روش جدیدی است. پالایش بندر عباس نفت و گاز گچساران در بندر بازی میکنن، نفت آبادان آریو اسلام شهر در آبادان، برزیل ایران دقلی و سایپا مثل سنگون هم در دستگردی. این کل رقابت‌های هفته 24 دیگه یک باشگاه ایران است. سرخیو راموسی که دیروز در مورد صحبت کردم و تفاوت رقم قراردادیش در سایت ترانسفر مارکت با بازیکنان ایرانی از جمله محمد حسین کنعانی زاده، امروز اعلام شد که رسما باشگاه سویا اسپانیا رو خریده و از این به بعد در یک فضای جدید به عنوان مالک در لالیگای اسپانیا ایشون فعالیت خواهد کرد و تیمش رو رهبری خواهد کرد. آقای آنجلوتی سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل هم نفرات خودش برای رقابت‌های جام جهانی رو اعلام کرده، یه لیست 55 نفره رو داده آقای آنجلوتی. و جالب اینجاست که نیمار علی‌رغم همه مشکلات و حواشی و داستان‌هایی که داشت در این لیست اسمش دیده میشه، ولی از میلیتائو خبری نیست در حال حاضر. در فاصله 30 روز رقابت‌های جام جهانی ما همچنان لند گیر داستان ویزا هستیم. گفته شده بود که در فیفا یه کمیته تشکیل شده که بخوان برنامه‌ریزی کنن مسائل در واقع ویزای کاروان ایران رو حل و فصلش بکنن، ولی فعلا تا اینجایی که ما در خدمت شما هستیم خبر جدیدی نشنیدم که اتفاق خاصی بخواد بیفته. امیدوارم که استرسی چیزی از این رهگذر به بچهای تیم ملی فوتبالمون تحمیل نشه. خیلی حیفه که ما بخوایم یه سری مسائلی مثل اون اتفاقی که برای آقای تاج افتاد اونجوری نشه، زودتر کارامون رو انجام بدیم، همه کارا رو به دقیقه 90 بذاریم، دانش آموز شب امتحانی نشیم و همه برنامه‌مون رو زودتر. برای کادر خبریمون معلوم نیست، تعداد خبرنگارامون، تعداد عکاسامون، تعداد فیلمبردارامون، اینا همراهانی که غیر کنار تیم ملی باشن اصلا معلوم نیست چند نفر غیره برن، کیفیت رفتنشون به چه صورتی، اینا همه نکته است که امیدوارم زودتر دوستان به این موضوع فکر کنن و هر مسئله و مشکل و نکته‌ای هست سریعتر حل و فصلش بکنن که انشالله ما با حداقل دغدغه‌ها به جام جهانی بریم. نکته مربوط بازی تدارکاتی اونم که همچنان سر جای خودش هست، فعلا با گامبیا قطعی کردیم کارو، امیدواریم که دوستانمون یه مقدار تلاشاشون رو بیشتر بکنن که تعداد بازی تدارکاتیمون رو بتونیم از اینی هم که هست بیشتر بکنیم. آقایون مدیران برنامه بازیکنان که قبلا بهشون میگفتن دلالای فوتبالی، مدن همین الان شروع کردن برای همین رقم هایی که برای سقف گذاشته شده توسط باشگاه هم دارن داستان درست میکنن که به هر شکلی که شده اون رقمه های هنگفتی که به جیب میزنن هر طور از قبل نقل انتقال بازیکن ها یه وقت خدای نکره گوشش یه لطمه بهش نخوره. همچنان شایع پردازی ها و شایع سازی ها در مورد انتقال این بازیکن اون بازیکن به این باشگاه به اون باشگاه فراوونه. رسما باشگاه پرسپولیس اعلام کرد ما نه لیست خروجی داریم نه لیست ورودی داریم، فعلا هیچی نیست. هر کی که میگه اینا فقط صرفا شایعاتی هستش که وقت مطرح شده. بازیکن‌های خارجی باشگاه استقلال خصوصا اون سه تا اصل کاریاشون یعنی آسانی و منیر و آدان قرار بوده که بیان به تمرینات استقلال اضافه بشن، تا این لحظه‌ای که خدمت شما هستم هنوز این اتفاق نیفتاده. منتظر هستیم ببینیم که به هر حال باشگاه استقلال در این زمینه کی اطلاع رسانی خواهد کرد. اصلا قرار برگردن قرار نیست برگردن، چون روزهای آسانی گفته بود من دارم میرم لالیگا، حالا یه دفعه هم پاشو گذاشته پله دهم. حالا اینکه واقعا صحت داره نداره نمیدونم، ولی به ترتیب تا این لحظه فعلا خبری از بازیکن‌های خارجی باشگاه استقلال نیست. فقط اون آقای نازون هست که گفته من میام، اونم اومدن نیومدنش واقعا به هیچ درد فوتبال ما نخواهد خورد. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشه مربوط میشه به تاریخ سازی مربی بانوی فوتبال آلمان خانم ماری آنا، نخستین زن مربی است که موفق شده در 5 لیگ معتبر اروپایی مربیگری کنه و افتخارات بسیار رو هم به ارمغان بیاره. ممنونم از همراهیتون تا 4:30 بعد از ظهر فردا.